أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دیروز سوالی را محضر شریف شما بزرگواران در رابطه با بحثمون مطرح کردیم و تا اونجایی که مجال بود به پاسخ سوال پرداختیم. سوال این بود که در دوران امر بین این که دم حیض است یا دم عذره، تعبیری که هم در لسان روایات آمده هم در لسان فقها ما آمده و هم در کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آمده، این بود که در اینجا اختبار واجبه. اون تا سوال این بود که اختبار چون دارای اقسامی هست و هر کدام یکی از اینها اثری برش مترتب می شود، کدام یکی از اقسام اختبار مورد نظر هست؟ تکرار نمی خوام بکنم، آیا اختبار در قالب وجوب نفسی است یا در قالب وجوب شرطی است یا در قالب وجوب طریقی است؟ که همه اینها را دیروز محضر دوستانی که بودیم توضیح دادیم و حالا در آینده جزوه ها که خدمتون توضیح میکنن ملاحظه خواهید فرمود، یا اگر رسم مباحثه هنوز در حوزه تعطیل نشده باشد در مباحثه از طریق دوستانی که بودن استفاده خواهید کرد. با این مقدمه ای که دیروز بحثتون عرض کردیم و اقسام سگانه به اصطلاح اختبار را، یعنی وجوب نفسی و شرطی و طریقی مطرح کردیم، سوال این است که در ما نحن فی سید می فرماید ول اختبار و واجبان و بعد هم دنبالش دارد که اگر انجام نداد بطلت صلاته، کدام یک از اقسام اختبار میتواند مورد نظر سید باشد؟ هرچی بعد محضر شما بین که اگر این زن که امرش دائر شد بین این دو فرض، هرچند که بدون اختبار آمد نماز خوند، اختبار نکرد و شرایطش هم این شکلی بود، خرج منها دمون لا تعلم بانه دم و حیض او دم و عذرت، اما بعدن مشخص شد که، یعنی بعد از نماز مشخص شد که این دم عذره بوده نه دم حیض، که با اون دم نمی شود نماز خوند. یعنی به تعبیر رساتر معلوم شد که این زن در حین خوندن نماز مانعیتی برای نماز نداشته. از شبت خدمت شما بین که حالا روشن شدن این که دم عذره هست، مثلا یکی از طرق این است که قبل از گذشت 3 روز مثلا این دم قطع بشه، چون دم حیض حد اقلی دارد و اون حد اقلش عبارت از 3 روز است. در این صورت سوال این است که اگر ما این مسئله اختبار بگیم وجوب نفسی دارد، یعنی ما وجب لنفسی لا لغیره، سوال در اینجا این است که اگر اختبار را وجوب نفسی براش قائل شدیم و فرض هم این است که این زن بدون اختبار نماز خونده، ثم کشف بعد ذلک انها و دم لیس بدم حیض بل دم و بزرتن، و مبنای ما هم شد که بله وجوب نفسی سر باب اختبار. اینجا گفته می شود که این نمازی را که این فرد خونده، این زن خونده، نمازش صحیحه از ناحیه نماز. چرا؟ چون نماز را در حالت طهر به جای آورده است، چون خون مانع از نماز نبود. ولی چون اختبار براش وجوده بفرمایید نفسی قائل هستیم، ما وجب لنفسه یعنی خودش دارای مصلحت هست، ما به خاطر ترک اختبار عرض شد که این زن را مستحق عقوبت میکنم. بنابراین از ناحیه نماز چون در حال طهر انجام گرفته مشکلی برای نمازش قائل نیستیم، ولیکن چون اختبار دارای وجوب نفسی بوده، خودش دارای مصلحت ذاتی بوده و این زن اختبار را ترک کرده، لأجل ترک الاختبار تستحق العقوبة. از شبت خدمت شما به این که به تعبیر روشن‌تر چون یه واجب نفسی عبارت از اختبار باشه از او به فرمایدا فوت شده. از شبت خدمت شما به این که اما نسبت به نماز نه، این بر اساس یک مبناست. پس اگر ما مبنامون شد اختبار نفسی، با این مقدمه نماز خون اختبار نکرد نماز خون، بعدم معلوم شد که در حال طهر نماز خونده، منعی برای نماز نداشته، همین که خودش رو شسته و وضو گرفته و نماز خونده کافیست. اما اگر برنامون عوض شد، ما جزء معتقدینی شدیم که گفتیم الاختبار واجب و شرطی، آیا اثرش متفاوته با اونجایی که اختبار را واجب نفسی میدانیم یا اثرش متفاوت نیست؟ در این صورت دوستان فاضل و بزرگوار میگیم ولو این نکته مهمه، ثمره اینجا ظاهر میشه، میگیم ولو این زن در حال بفرمایید تو نماز خونده، اما نمازی که خونده باطله. ببینید اونجا در حال تو نماز خونده بود، گفتیم نمازش ملاکمون چی بود؟ ملاکمون این بود که اختبار براش یعنی خودش مصلحت نفسی داشت، لذا به خاطر ترک اختبار گفتیم تستحق العقوبه. اما در اینجا که ما اختبار براش واجب شرطی قائلیم، در این حال که این زن در حالت طهر نماز خونده باطله. دلیل که از الان محضر مبارکتون عرض میکنیم، چون فرض اینه که شرط واجب که عبارت از اختبار باشد اتیان نکرد، یعنی نماز ما مشروط به شرط بود، مثل این که کسی نماز بدون وضو به جا بیاورد. اگر کسی نماز بدون وضو به جا بیاورد ممکنه شکل نماز شکل ظاهرا صحیح باشد، اما میگه نماز بی وضو به جا آورده و رضا نماز باطله. این فرق از شبه خدمتون به این که ولو در حالت تو نماز خونده منطقه، چون شرط را رعایت نکرده، اگر شرط منتفی شد به فرمیدا مشروط هم منتفی میشه. ببینید هر دو طور است، اما این کجا و اون کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و اون کجا؟
تو اعتبار وقتی است که شرط بشه کجا بعد در شرط نیست مطمئن نیست.
شما خواهش میکنم طوری سوال کنید که حواس ما و جمع را پراکنده نکنید. همین مقداری که حرف میزنیم خوبه، چون فرض اینه که شرط واجب یعنی اختبار را اتیان نکرده. مثالش هم زدیم مثل اینکه گویا نماز بدون وضو. اما اگر آمدیم سراغ شق سوم، شق سوم این بود که واجب را واجب طریقی بدانیم. آیا اینجا حل یترتب علیه ثمرون با این فرض اختبار نکرده، نماز بدون اختبار خونده در فرض دوران امر بین دم حیض و دم عذره، ثم انکشف بعد ذلک انها کانت فی حالت طهر، در این صورت میگیم نمازش صحیحه طبق معنای بعضی از فقهای معاصر، چون فرض بر این است که واقعا در حین صلات این به فرمودا حائض نبوده، در حالت طهر بوده. خب میگید آه اختبار ترک کرده، میگیم ترک کرده باشه، به خاطر ترک اختبار هم مستحق عقاب نیست، چون واجبی ازش فوت به فرمیدا نشده است. نه اختبار وجوب نفسی داره که البته اونجا که وجوب نفسی هم داشت لطمه‌ای به نماز وارد نمی کرد، و نه عنوان به فرمیدا شرط داره، جنبه طریقیت داره، ولی در متن واقعی این نماز را درست خونده، اینم جنبه طریقیت داشته. حالا این طریقیت را رعایت نکرده، ولی نمازی که در خارج انجام شده نماز صحیح. پس بنابراین ما در این سبب سگانه اگر قائل به وجوب نفسی اختبار شدیم نماز صحیح است، ولی به خاطر ترک اختبار چون واجب نفسی است مستحق عقوبته. اگر واجب را واجب شرطی قرار دادیم نماز باطله، چون به شرط عمل نشده. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اگر اختبار را اختبار واجب طریقی قرار دادیم نماز صحیحه، و اینم خودش مصلحتی ندارد که حالا لطمه به کار. ما به واقع رسیدیم این طریقی بوده، ما خودمون به واقع رسیدیم این طریق هم انجام ندادیم. اصلاً بنا بوده یک کسی ما را ماشین جلو ما بیفته ما را به تهران برساند، اتفاقاً راننده خوابش نور نیامد، ما با ماشین خودمون حرکت کردیم و رفتیم به تهران، مشکلی هم ایجاد نشد، طریق بوده. از شبت خدمت شما این که چون شأن اختبار در فرض سوم فقط طریقیت به واقع بوده، و خب بله طریق نبوده، ولی ما در حالت طور میبینیم این زن نمازش رو انجام داد. این هم راجع به ثمرات بحث که اگر واجب واجب نفسی بود چه ثمره ای دارد، اگر واجب واجب شرطی بود چه ثمره ای دارد، و اگر واجب طریقی بود چه شکلی. در بعضی از صور مشترکن در ثمره، در فرض واجب نفسی و واجب طریقی نماز صحیحه، در واجب شرطی نماز صحیح نیست. بعد از بیان این مقدمات که به حمد الله دو مقدمه خیلی خوب و نسبتاً به درد بخور بلکه به درد بخور کامل عرض کردیم که اولاً اختبار دارای اقسام سگانه است و ثانیاً در مقدمه دوم معلوم شد ثمره این تقسیمات سگانه در مقام عمل در فرض مسئله چیست. حالا بیایم وارد این بحث بشویم که جناب سید رضوان الله تعالی علیه از این کلام شریفشون که فرمودن بل اختبار المذکور واجبون فلو سلت بدونهی بطلت و این تبین بعد ذالک عدم کونهی ایزن ضمیر کونهی به مرعه برنمیگرده کونهی به دمن. چرا سید حکم به بطلان صلات کردیم؟ فرض بطلان صلات سید بر چه مبناست؟ این رو باید بررسی کنیم. عرشبت محضر شما به این که سوال این است که کدام یکی از این اقسام سگانه مد نظره؟ کمی عجله نکنید. واضحه که مراد مرحوم سید از وجوب اختبار وجوب نفسی نیست. چرا؟ چون میگید که از شبه خبتون سید میگه بطلت صلاتو، ما در واجب نفسی سخن از بطلت صلاتو نگفتیم بلکه گفتیم نماز صحیحه به خاطر ترک اختبار مستحق حقوبته چون خودش مصلحت نفسی و ذاتی دارد. زیرا اگر مراد جناب سید وجوب نفسی بود جا نداشت که بفرماید فلو سلت بدونهی بفرماید بطلت، چون مفروض اینه که مرعه بعدا متوجه شده بقیه شما بفرمایید که در حالت طور نماز خونده و بذار نمازش صحیح. نهایت این است که یک واجب نفسی به نام اشتباه ترک کرده که به خاطر اونم خدمت رو مرز کرده، مثل این که میگوییم نماز خوندن واجب رد سلامم در حال نماز واجبه، هر دو وجوب نفسی دارن. سوال شما از فقهایی که تازه مرمزون برای مردم مسئله گفته اید، مسئله تو اگر کسی در اینجا در حین نماز پاسخ سلام نداد، یا آقای اونم توجه به مسئله نداشت که بالاخره تکلیفی برای نماز گذار نماید درست کنه، آقا سلام علیکم، اونم خیلی سلام میکرد که جوابش لازمه، و از اوقات سلام ها سلامیست که جواب خیلی ندارن. از شبت خدمت شما به این که رد سلام نکرد این آقا تو نماز، قل هو الله احد الله الصمد، اونم سلام کرده، اینم بی اعتبارش. ما اینجا نمیگیم نماز این آدم باطله، بلکه میگیم به خاطر عدم رد سلام معصیت کرده. شما هم توی فتح داده دیگه
نا همینه
جوابالی دیگه بله
یه نفر جوابه تو کافی
حالا اجازه بفرمایید، ما مشکلمون اینه که فقهای صاحب فتوا زیادن، مشکل اینجا میشه. بنابراین این مسئله برای فضلا روشن شد که جناب مرحوم سید بزرگ ما که ما سر سفره او هستیم، مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه، مقصودشون از وجب الاختبار وجوب نفسی نیست. البته خوشبختانه در بین فقهای عظام ما هم رضوان الله تعالی علیهم و کثر الله امثالهم فی زماننا ندیدیم کسی قائل شده باشد که اختبار وجوب نفسی دارد، یعنی خودش دارای مصلحت ملزم است. یعنی دیگه نا واجبات در شریعت 1، 2، 3، 4 یکیش هم اختبار نداریم. در کنار نماز، در کنار روزه، در کنار حج، در کنار جهاد، یکیش هم بگن از واجبات در شریعت بفرمیدا اختبار، اونم به عنوان وجوب نفسی. حالا پس از این که گذر کردم، چون بطلت صلاتو داشت با واجب نفسی نمیسا، در اونجا نماز صحیح. بیم در بین اون دو فرض دیگر که یک فرض واجب شرطی بود و فرض دیگر فریضی بود، آیا نظر مبارک جناب سید رضوان الله تعالی علیه از این وجوبی که مطرح کردن چیست؟ کدام یکی از این دو فرض باقی مونده مورد بحث ماست؟ باز برمیگردیم این عبارت سید را تکرار میکنیم تا کاملا روشن بشه. فرمود و اختبار مذکور واجب فلو سلت بدونهی بفلت و این تبین بعد ذلك عدم کونهی فیزن. این تعبیر جناب سید که فرمود بفلت و این تبین بعد ذلك در بد و امر، در بد و امر، این مطلب را برای ما میرساند که ایشون وجوب اختبار را اگه فرمودید وجوب شرطی دانست. چرا؟ چون ما ثمره‌ای که بر اقسام وجوب چه نفسی، چه شرطی، چه طریقی مطرح کردیم در یک فرض قائل به بطلان شدیم و در دو فرض دیگر قائل به بطلان نشدیم. منتها عجله نکنید، گفتم در بد و امر به نظر میرسد که ایشون وجوب را وجوب شرطی دانست، زیرا اگر وجوب طریقی می بود باز لا وجه به این که سید بفرماید بطلت صلاتهم، چون در وجوب طریقی گفتیم خب در حالت طور نماز خونده اینم طریق بوده، حالا به این طریق عمل نکرده، خودش به مقصد بفرمیده رسیده است، مثل وجوب تعلم و امثال زالک. از شبت محضر شما به این که بنابراین حکم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به بطلان صلات این گونه برای ما به قول امروزی ها، البته فارسی را پاس بداریم، سیگنال میدن که بفرمیده ها این وجوب وجوب شرطی است، چون خروجیش بطلان نماز.
سیگنال لاتینه تو پرمای هشدار میدن.
شما بس توجه نگردید به قید من. هر چی من خدمت شما بین که بنابراین ظاهرش این است که چون شرط را رعایت نکرده پس بنابراین نماز باطله، بطلان با واجب شرطی سازگاری دارد، نه با واجب نفسی یا واجب فهمیدا طریقی. با واجب نفسی سازگاری ندارد، چون از فقها کسی قائل به وجوب نفسی در اینجا نشده. با واجب از شبت خدمت شما به این که طریقی هم سازگاری ندارد، چون طریق را رعایت نکردن ولی به مقصد رسیدن مشکلی ایجاد نمی کنه. این تعبیر جناب سید رضوان خدا بر او باد و باز هم رضوان خدا بر او باد باعث شده که بعضی از بزرگانی که خواهش میکنم دقت کنید از اینجا ببن، بعضی از بزرگانی که قائل به طریقی بودن شدند، مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تألیفه‌ای که بر عروه دارند و از معاصرین ما که البته دعوت حق را ربی گفتن تألیفه‌ای که مرحوم آیت الله مرعشی بر عروه دارند، این دو بزرگوار عرض شد خدمتتون که قائل به تأیید بودن اختبار هستند، ایشون اشکال کردند. به کی اشکال کردند؟
سید.
عرض شد خدمت شما به این که نه، اختبار وجوب شرطی ندارند، یعنی چون دیدن که بطلان در اینجا مطرح شده بلافاصله نتیجه گرفتم که مقصود از بطلان پس وجوب شرطی است که قائل به بطلان شدن. و این دو بزرگوار در تعلیقی که بر عروه مطرح کردن از شبت خدمتون می فرمان عدم اتیان اختبار موجب بطلان صلات نمی شود. یعنی اگر احیانا طرف اختبار نکرد موجب بطلان نمی شود، لأن الاختبار واجب تاریخی بود. مثل اکو دیده اما ما عرض میکنیم که کنار این بزرگ نشسته اید که شامل در صرفیت میگن بله لازم، اما ما عرض میکنیم که این اشکالی که این اعلام و بزرگان ما بر فرمایش مرحوم سید کردن وارد نیست. منطقه حوصله میخواید داشته باشید، امروز ممکنه پاسخ این حوصله را نتونم بدم، یعنی نوبتش میرسه. ما معتقدیم که از شبت خدمت شما بین که سید در ذیل بحث الا اذا حصل منها قصد القربه اونجا از فرمایششون یستفاد به این که ایشون هم اختبار را طریقی می دانند اما در این حال که قائل به بطلان. یعنی ما بر اساس استنتاجی که کردیم، دیگه تکرار نخوام بکنم، محضر شریف آیون در یک فرض قائل به بطلان شدیم، اون جایی بود که اختبار را واجب شدیم. این دو علم و این دو بزرگ به سید خورده گرفتن که شما چرا قائل به بطلان شده اید، و معنای قائل به بطلان شدن یعنی اختبار را واجب شرطی دانستن در این حال که اختبار واجب طریقی است. ما به این دو بزرگوار متوازانه فروتنانه عرض میکنیم که ما در بحثایی که در آینده خواهیم داشت از فرمایشات سید یستفاد که ایشون هم قائل به وجوب طریقی هستن برای اختبار، ولی در این حال منطبق کشف کنیم، رصد کنیم چرا سیدی که مبناش بر طریقی بودن است در اینجا فتوا میدهد که اگر اختبار ترک شد مثلا سلور. پس نه به خاطر این است که سید اختبار را به عنوان واجب شرطی دانسته، سیدم معتقد به این که اختبار واجب طریقی است، اما الزاماً سید میگه اینطور نیست که هر کس قائل شد اختبار واجب طریقی باشد فی جمیع صور یحکم به این که این صلات صحیح باشد. ممکنه فرضی تصور بشود که با فرض طریقی بودن هم نماز باطل باشد. توجه کرد ارزم چی شد؟ لذا این فرمایش که می فرمایند جناب سید فلو صلت بدونهی بطلت از این باب نیست که زن شرط را رعایت نکرده تا طبق قاعده ما در بیاد که از کردیم، بلکه جهت دیگریست در نظر مبارک سید که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. الان ازمار قبل از ذکر نیم. اما قبل از این که ما کلام مرحوم سید را بیان بکنیم، ببینیم مختار ما چیست در مسئله، که آیا ما قائل به اختبار نفسی هستیم، قائل به اختبار شرطی، یعنی واجب شرطی اختبار، واجب اصلاً نفسی اختبار یا واجب طریقی. ما عرض میکنیم که اختبار جنبه طریقیت دارد، اختبار شرط نیست. اختبار جنبه وجوب نفسی هم ندارد. طریقون شارع مقدس رای را قرار داده که شما برای رسیدن به واقع، برای رسیدن به واقع شارع آمده رای را قرار داده، میگه امتحان کنید، با فتنه بذارید، اگر حالت انغماس پیدا کرد میشود دم و حیض، اگر حالت انغماس پیدا نکرد و تطبق بود میشود چه ما دم روزه. از شبت خدمتون، پس اختبار مدعای ماست. حالا دلیل بردیه اختبار طبق مدعای ما طریقیست برای تنجز احکام واقعیه. یعنی شارع ما میگه از این را بری تا به مقصد برس. خب حالا طرف از این را نرفت ولی حسن احمدون گفتم بنا بود یه ماشین راهنما باشه و نه من خوابشون و شما رفتی مقصد رسیدید. خب حسن جنستون تو تهران خرید کردید و بعد از ظهرم برداشتید. به این بیان ما رو مسئله طریقی بودن پافشاری میکنیم. البته یه طلب از من دارید، اون طلبی که از من دارید چستا که چرا سید با فرض طریقی بودن قائل به اون طلب شما بماند. انشاءالله هم موقع ادا کردیم تمام. بیانی که ما برای به کرسی نشوندن این مدعا داریم این است که در دوران در ما نعرفی که الامر دائرون بین دم حیض و دم عذره، علل قاعده نباید فحص کرد، چون در شبهات بفرمیدا در شبهات موضوعی است دیگه، شبهه موضوعی است. علل قاعده نباید فحص به اختبار لازم باشه، شبهه موضوعی است، چون مورد از موارد شبهات موضوعی است. البته ما در شبهات موضوعی تفصیل قبلا قائل شدیم، نمیدونم بله، که فحص در شبهات موضوعی میگیم لازم نیست، ولذا مرعه چون فحص لازم نداره باید بتواند که استصحاب حالت سابقه کند. اگر حالت سابقه او بفرمایید طهارت بوده استصحاب کند، فحص لازم نیست دیگه، استصحاب حالت سابقه. اگر حالت سابقهش بفرمایید حیض بوده و الان در این خون شک دارد که این خون مشتبه شده، از شبه خدمتون به این که همزمان ازدواجم کرده و زفاف و تشکیلات قاطی شده با هم، نمیداند این دم حیزن هم دم و قذرته. اگر حالت سابقه تارت بوده استصاب تارت، اگر حالت سابقه حیز بوده به فهمیدا استصاب حیز بوده، یعنی استصاب قبل از خروج دم مشتبه. اما معزالک شارع مقدس که راهنما و چراغ پرفروغ ماست، در سیه خلف ابن حماد که حتما تو ذهن مبارک دوستان هست و زیاد ابن سوقه که خدمت علمای اعلام مفصل این روایات را سندن و دلالتن مطرح کردیم قبلا، امر به اختبار کرده. حالا غیر از نظر فقها که اصل اختبار را مطرح کرده بودن، کلام شیخ انصاری را دیروز عرض کردیم، کلام جناب صاحب جواهر را هم محضرتون عرض کردیم. و این به روایت مخصص ادله استصحاب شدن و در نتیجه در این حال که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست و می شود استصحاب کرد، منتها چون دلیل لفظی آمده بر اصول عملیه مقدمه و مخصص استصحاب. درسته؟ خب لذا این امر به اختبار از لایه اشاره مقدس که هر دو روایت هم معتد به و معتنا به بود ارشاد از لایه اشاره و به عبارت اخرى به تعبیر ما و مدعای ما و مختار ما تعریف است. شاره ارشاد میکنیم میخواید به واقعیت برسید برای تنجز احکام واقعیه از این راه برید جلو. ارشاد کرده برای عدم اعتبار جریان استصحاب در مانفی و همچنین اختبار را طریق قرار داده برای تنجز تکلیف محتمل به این بیان که مرعه به وسیله اختبار کردن واقعا به تکلیف صلاتی خود پی ببرد، چون سؤال تو روایتی کیف تصنع به صلاح یادتون هست؟ ما را بزن عبادات مانع نشده که اگر دم عذر بود نماز بخواند و اگر دم حیض بود نماز را بفهمید ها؟ و همچنین به وسیله اختبار کردن وظیفه باقیش در مقابل شعورش مشخص میشه که اگر دم حیض باشه اتاقش جدا کنه خوفاً من شوهره. اگر احیاناً عرض شود خدمت شما به این که دم عذر است نه مشکلی نداره. بنابراین ظهور روایت را ما در وجوب اختبار تاریخی میدانیم و وجوب نفسی اختبار و وجوب شرطی اختبار ما خلاف ظاهر روایت میدانیم. در نتیجه معناش این است که به طلب صلاتویی هم اگر باشد ما برسیم به کلام سید باید وجه دیگری برای بطلان صلات پیدا کنیم، نه از باب وجوب شرطی. بطلان صلات را باید از راه دیگری پیدا کنیم نه از راه وجوب شرطی. طلبتون باشه فردا چهارشنبه است، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع هست که یک فاجعه عظیمی در تاریخ اسلام واقعا اتفاق افتاد. حوادثی که اونجا اتفاق افتاد، حوادثی که در کربلا اتفاق افتاد، اون موقع این ذریعه از این نقره و اینها نبود، چوب بوده، اینها وارد شدن و سوزندن و با اسبهاشون اونجا تاخت و تاز میکردن. این چیزی بوده که وهابیت در طول تاریخ انجام داده و هنوزم هستن دیگه هر روش رو کنار.